ذلك حشر علينا يسير.
استاد پویای عزیز در خدمت هستیم، استفاده کنیم از مطالبتون.
بله، از خدمتون در مورد آیه 43 فرمود انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر. خداوند تبارک و تعالی بحث احیا رو و بحث اماته رو و بحث بازگشت همه به سوی خودش رو موضوع بسیار مهمی بیان می‌فرماید در این آیات قرآن کریم و مواردی که بحث احیا و اماته مطرح شده، ما عمدتاً می‌بینیم که تعبیر نحیی و نمیت وجود داره یا یحیی و یمیت.
بله،
احیی و امیت نداریم. این خیلی مهمه، یعنی بحث احیا و اماته، چون یه وقتی اگر یادتون باشه عرض کردم یک به اصطلاح ساختارهایی هست، یک افعالی هست که به جهت اینکه خود شأن مهمه، خداوند وقتی میخواد از اون تعبیر بفرماد متکلم مع الغیر تعبیر میفرماد، در حالی که غیری نیست که کمک خدا کنه،
برعکس نمرود که وقتی خواست ادعا کنه گفتش قال انا احیی و امیت.
این احیی و امیت فقط و فقط از حرف این فرد کافر
بله.
صادر شده. اما خداوند تبارک و تعالی وقتی از این میخواد تعبیر بفرماد نحیی و نمیت.
جالبه ها، خدایی که همه چیز در یت قدرت اوست و هر کس دیگری هر آنچه که دارد نتیجه اعطا و بخشش اوست، اعتبار میدهد به نظامی که بنا گذاشته.
بله بله،
و خیلی ما خودمون حواسمون نیستش، از اخلاق خدای انقدر بعضن خدای نکرده دور میشویم که حتی جایی که اصل کار رو دیگرانی کردن، یک تیمی برای ما انجام دادن، فقط ما بهره مندش بودیم و اعلام کنندش بودیم، میگیم من این کارو کردم، مثلا دیگران انگار کلا نادیده میگیریم.
بله.
کمان که در رشد خودمون هم همین هست، یعنی هر کدوممون نتیجه زحمت‌های قبل از خودمون هستیم و ما خیلی جاها آجای پویا آجای ابوالقاسمی به نظرم میرسه که مثلا اشکالاتی که تو زندگی داریم رو فقط متوجه فرض کنید که خطایی که ممکن است پدر مادر کرده باشد یا دیگران کرده باشند، میگیم که من اگر که فلان اشکالو دارم نتیجه بی‌توجهی‌های قبلا هست. حواسمون نیستش که خب این خوبیایی هم که داری نتیجه توجهات دیگران هست، کمک دیگران هست.
اسمت انتقادی قضیه رو
بله.
علی ای حال این شأن مهمیه، شأن احیا و اماته، و این در دست خداوند تبارک و تعالی است.
بله،
و البته فرشتگانی تو این کار مباشرت به احیا و اماته دارن، هم در مورد احیا هم در مورد اماته و هم حتی در اون مورد برگزاری معاد. به هر حال در این ماجرای عظیم برپای قیامت، خداوند مأموران و موکلانی قرار داده که اینا امور مختلف بهشون سپرده شده و دقیقاً سر جای خودشون حضور دارن، کارا که بهشون سپرده شده رو انجام میدن، نه کم نه زیاد.
یعنی برای هر چیزی اسبابی قرار داده، از جمله اینها هم اسباب بر پای قیامت هست.
و خیلی ماجرای عظیمیه، بزرگترین یوم الله همین روز قیامته دیگه. و اون همه حضور دیگه، ما این همه حضور نداریم در هیچ جا که همه اولین و آخرین یک جا جمع باشن. ما خیلی فرآیند به این سختی و پیچیدگی هر کسی بخواد مواجه با حساب کتابش بشه، مسیرها متفاوته، یه وقتای مشاجرات اتفاق میفته، درگیر میشن، نفی میکنن، انکار میکنن، بعضی قبول میکنن، اصلا یه اوضاع عجیبیه. و این موضوع رو، این تشکیلات رو، یعنی در واقع این تدبیر معاد رو، برپایه معاد رو، و اینکه خداوند یه چنین روزی رو قرار داده و اداره خواهد کرد و همه اون چی که وعده داده درش اتفاق میفته، این رو خداوند مهم میدونه. من به نظر یه قاری که میخواد این آیات رو بخونه باید اعتنایی به این موضوع که آیه کار مهمی داره رخ میده، آیه کار مهمی میخواد وعده داده بشه بهش، این باید از قرائتش بباره، نمیتونه بی‌اعتنا بخونه. اینجا رو نباید شلوول بخونه.
بله، بله.
اینجا رو باید خیلی جدی بخونه. مثلا وقتی که صحبت از فعل الهی میشه، به نظر من، البته من متخصص قرائت نیستم، از منظر خودم میگم.
بله.
وقتی صحبت از افعال الهی میشه موضوع مهمه. موضوع مهمه.
قدرت نمایی است.
بله.
عظمتی رو به همراه داره.
بابا کسی داره سخن میگه از افعال خودش که مثل اون نداریم. لیس که مثل ایشی. بله. اون داره سخن میگه. اینجا نمیشه بی‌اعتنا خوند و رفت. لذا به قاری نمره قبول از لحاظ معنا محوری میدیم تو این جور افعال، تو این جور آیات، که متوجه بشه داره چی میخونه. این سخن خداست، دقیقاً نقل قول خود خداست، انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر. این باز با اون آیه بعدش متفاوت از هم فضاش.
اون وقت این الینا المصیر که من تا اونجایی که حضور ذهن دارم، خودم هر جا که خداوند در کلامش گفته که انا نحن نحیی و نمیت، سری پشتش آمده و الینا المصیر و بازگشت به سوی ماست، یا تعبیری
به الهی المصیر مثلا.
بله بله، به هر صورت مضمون همین هست. آیا این اشاره به این دارد که این فرایند میراندن و زنده کردن، یا مقابلش زنده کردن و میراندن، این فرایند نهایتا میخواهد یک هدفی با عنوان الین المسیر یا الیه المسیر رو دنبال کنه، بازگشت به سوی کمال مطلق رو می‌خواد دنبال. این یک فرایند رو داره توضیح میده.
نه، مسیر همه است آخه. مسیر همه اینه که نبودن، وجود پیدا میکنن، زنده میشوند، بعد مثلا حالا یه مدت زندگی میکنن، بعد میمیرن، بعد دوباره باز برمیگردن. این فرایند رو بخوایم مثلا به صورت خطی توضیح بدیم همین میشه دیگه.
آها، یعنی در واقع همون موضوع الین المسیر رو داره در نهی من امید اشاره میکنه. بله. درسته؟ بله. این تعبیر دیگر از همون است. بخواستم این رو توی تلاوت و تحلیل از استاد ابوالقاسمی بشنوم. استاد اگر موافق هستید یک بار دیگه فراز رو بشنوی یا نکته میخواید بگید که توجهی بهش بشه توه.
بله، خدمت شما عرض کنم. خب نسبتاً خوب بود از نظر بحث معنا محوری، ولی ممکنه مثلا یه اشکالات کوچیکی هم باشه. مثلا در مکانن قریب ما نباید روی سیلاب آخر تأکید بکنیم، باید بگیم مکانن قریبن. ایشون گفته مکانن قریب.
بله،
این مثلا همون چیزی که اگر همون لحظه به استاد بگید همونجا میتونه درستش.
بله حتما.
مثلا بعد بگی به جای اینکه بگی مم مکان قریب، شو گفته مم مکان قریب. از ملودی یکیه، فقط این خود دیرتر زده، میتونست روی سیلاب قبلی در کاف مکان اونجا بزنه. از اینا خب هست، اطلاعات همه قاری ها هست. اما از طرفی انا نحن نحیی و نمیت و الین المصیر، این ستا رو توجه کنید که چقدر از هم جدا خونده.
آه، پس به این توجه بفرمید. خواهش میکنم. آیت 41 تا 44 از سوره مبارکه قاف، استاد عبدالفتاح تاروتی.
و استمع یوم ینادی المنادی من مکان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
آقا از آخر و اول بریم. حالا این رو کشور علی اینا یسیر،
این یسیر بودن خیلی خوب.
ذالک حشر علینا یسیر،
اینبار آسونش کرد.
خب
همین
نکته که قبلش میخواستید بفرمایید.
ببینید و الینا المصیر، ببینید انا نحن نحی
و نمیت.
نمیت یه کلمه است.
بله،
حتی یک کلمه طولانی هم نیست. بعد عرضش کنارش یعنی چیه؟ و الین المصیر، الین المصیر، هفتا ضرب اونجا، نو می تو ستا. خب این خیلی مهمه که شما بتونی هر دوی اینها رو مستقل بخونی.
بله.
نو می تو و الین المصیر، نمیت اون شد این الین ال، این هی انداخت تأخیر انداخت تا برسه به مسیر,
مسیر.
و اون قرینه سازی رو انجام بده. این قشنگ بود، اون مثلا داره که حشرون علینا یسیر خیلی قشنگ بود که یسیر مثلا سختش نکرد. حالا چه با آگاهی چه بدون آگاهی، هرچی قشنگ بود.
فکر میکنم تا اونجایی که یادم میاد شما مطلع هستید بفرمایید صحیحش رو یا کامل ترش رو، که استاد عبدالفتاح تاروتی هم جزء تحصیل کرده های قرآن هست. من این رو شنیدم که لااقل اکثر قراء حال حاضر به اصطلاح مصر، در مصر عرض میکنم، جزء کسایی هستن که حتما بعد مثلا یک سری به اصطلاح پایه‌هایی رو داشته باشن، مثلا حفظ باشن قرآن رو و دوره‌های نغمات و الحان و تئوری موسیقی رو به اصطلاح مثلا گذرنده باشن. اینطور هست.
راجع به تئوری موسیقی نمیدونم واقعیت داشته باشه یا نه، چون حالا تئوری موسیقی دانستن کار هر کسی میتونه باشه، ولی اینکه در اجرا بتونه اونو اجرا بکنه ممکنه کسی هوش برتری داشته باشه. خب مصطفی اسماعیل تئوری موسیقی نمیدونست، بله، خودش هم بارها گفته، بله. اما خیلی از موزیسین ها از خوندنش خط میگرفتن. خب این بله. به معنی این که حتما کسی که موسیقی خواند توی تلاوتش شاید استفاده نشه، ولی هستن کسانی که موسیقی نخوندن اما از رو شنیدن،
بله،
خیلی برداشت های خوبی دارن و میتونن حتی خلاقیت هم داشته باشن. اما اینکه حافظ قرآن باشن این اصلا یه عادیه توی مصر، متداوله، یعنی قاری اصلا معنی نداره که حافظ نباشه و بخواد بره یه جا قرآن بخونه، اصلا خیلی براشون خنده داره. یا خیلی از اینها علوم مثلا حتی روز رو خوندن، پزشک هستن، مثلا احمد دوانه و چند نفر دیگرشون،
بله.
حتی مثلا بینشون کسانی هستن که مهندس هستن. الان همه جای دنیا اینجوری شده، یعنی تحصیلات عالیه خب خیلی بیشتر در دسترسه و حالا استاد عبدالفتاح طاروتی سواد دینیش هم نسبت به مثلا هم ترازهای خودش یه ذره بیشتره،
بیشتر
اصلا فعالیتش هم بیشتره، شما به صفحات اجتماعیش هم مراجعه کنی حرف برای گفتن بیشتر داره، اصلا حرافتره، نظر داره، ایده داره. خیلی از قاری ها اصلا من مثلا شده با یه قاری مسافرت کردم، حالا اسم نمیارم، اصلا هیچ چی نمیگه، هیچ کاری با هیچ چی نداره، هیچ نظری راجع به هیچ چی هم نمیده، حتی سیاست، حتی مثلا مسائل اجتماعی، هیچ کاری به هیچ چی نداره، فقط میره میخونه. خب این یه نفره، استاد طاروتی یه کسیه که هم میخونه هم خوب میخونه هم توی فعالیت اجتماعی خیلی ظاهر میشه، اینا یه تفاوت‌های شخصیت افراد.
درست. حالا چون صحبت تئوری موسیقی شد، میخوام یک فراز از کسی بشنویم که خودش در مصاحبه‌های مختلفی در زمان حیاتش اشاره کرده بود به این که من اتفاقا موسیقی رو خیلی خوب میشناسم، تمام گوشه‌های موسیقی رو میشناسم و همه هم اذعان دارن، تمام که خودش گفته بود که به من پیشنهاد هم بوده که مثلا یک خواننده موسیقی عرب بشم.
کی؟
استاد عبدالواسط محمد عبدالصمد.
نه همچین چیزی نگفته ایشون اصلا.
من یه جایی دیدم این
نه اصلا من از ایشون که نشنیدم، پسرش هم من بارها ازش پرسیدم، گفت پدرم هیچی نمیدونست.
عجب.
در خاطرات.
عجب.
در خاطرات عبدالواسط میگن که واقعا موسیقی نمیدونست.
نه نه منظورم تئوری موسیقی نیست، ایشون اشاره کرده بود که من گوشه های در واقع آواز رو میشناسم، یعنی مثلا میدونم که مثلا فرض کنید در مقام فلان مثلا چه گوشه هایی هست.
حالا این احتمال
داره. نکتهش این بود که گفته بود با در واقع انتخاب خودم خیلی از اینها رو نخوندم.
خب
یعنی مثلا اونو متناسب با چیز نمیدونستم.
ولی بعیده همچین مصاحبه داشته باشه. اما الان یه چیز با مزه‌ام بگم، ایشون داشته میفته اندونزی.
خب
پسرش تعریف میاد. خب خیلی هم به اصطلاح آدم پرحرفی نبوده. مهماندار ازش میاد، خب پرواز طولانی بوده دیگه، شما فکر کنید از هر کشوری بخواید برید غرب آسیا تا شرق آسیا خودش یه دنیای، بعد مصر که دیگه اصلا آفریقاییه، مسیر طولانی بوده. مهماندار میاد بهش میگه که اینو پسرش در مورد خاطرات میگه، ما پدر من خیلی اینا رو مثلا متوجه نبود.
خب
میاد میگه که خب شما چی غذا میخورین، شما چی غذا میخورین. خودش استاد بعدم میره میگه اینا میشه تو روزنامه اونجا هم چاپ میکنن. این نمیدونسته چی بگه، اصلا نمیدونسته اون چی پرسید به زبان انگلیسی، میگه جاکارتا. یعنی میخوام برم جاکارتا. فکر کردم میگه شما کجا میخوای، میگه جاکارتا. بعد این مهمون داره میاد به بقیه میگه، میخندن و عبدالرسول میگه چرا میخندی. خلاصه یکی اونجا پیدا میشه میگه اینجوری از شما سوال کردن چی میخوری تو، گفتی جاکارتا. بعد میره واسه دیگران تعریف، تو روزنامه‌های اندونزی هم میزنن اینو که استاد انقدر گرسنه بودیم خواست جاکارتا رو بخوره. خب اصلا تصور ما از مثلا 100 سال پیش چیه که اون عبدالرسول به دنیا اومده؟ خب طبیعیه که اینا، خودش هم میگه من روستایی ام. پسرش میگفتش که رفتیم یه دارویی بگیریم، خیلی مریض بود،
بله،
من ماشینو پارک کردم، پدرم تو ماشین بود، رفتم داروخونه، اومدم نیست، دیدم خدای کجا رفته، پدرم هم پیرمرد حالش خوب نیست، ناراحت شدم این مرمه میگشتم، دارم رفته توی خونه ای تو مثل از این خونه ها زیاده، مثلا 3 متر مربع، هیچی نداره، برای یه اتاقه که هیچی دیگه نداره، دستشوی اینا نداره، بعد طرف مثلا بره تو مساجد محله شون. مثلا دیدم توی یکی این خونه های مثلا 3-4 متری نشسته داره چای میخوره با یک استکان و لیوان حسابی بهداشتی. میگفتش که من میشرفتم میدم با حالت نار گفتم پدر شما مریضی با این لیوان؟ گفت من روستاییم، من تو روستا به دنیا آمدم، من اینجوری بزرگ شدم، اینقدر که مردم
یعنی اون اصالت خودش رو
فهمید. حالا این به معنی نیست که طرف بی سواده، نه، من میخوام بگم مثلا قدیم تفکر اینها اون نوع نگاهشون اصلا به تلاوت یه نوع نگاه مقدسی بوده که قطعا با موسیقی آتیش نمی‌کردن.
اصرارش تو اون مصاحبه‌ای که میگم به همین هست که آقا من در قرائتم مسئله موسیقی نیست، من از اون به عنوان یک ابزار استفاده میکنم برای اینکه این چیزی رو که فکر میکنم از کلام خدا به مخاطب باید منتقل شود رو، و برای همین خیلی جاها احساس همین هستش که فلان نغمه فلان
میتونم بخونم ولی نمیخونم،
آره این آیا این برای ممکن. من مناسب هست برای این بیان یا نه. جالب، پس تو همون مصاحبه ها محور اصلی مطلبش این است که او هم میگوید که باید بتوانیم معنا رو منتقل کنیم به مخاطب. حالا بشنویم این فراز رو، بشنویم استاد عبدالواسط محمد عبدالصمد آیه 41 تا 44 از سوره مرکه قاف.
یوم یسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشق قل الأرض عنكم سراعا ذلك حشر علينا يسير.
جالب بود این،
خیلی سنش بالا بوده،
مصر نیست ولی
توی آمریکا زیاد دعوت کردن استادو
اواخر عمرشون.
بله بله، یه آقای صداقت علی از توی پاکستان، این کلن خودش هم عبدالواسط میخونه، این عاشقش بود و خیلی زیاد دعوتش کرد در بسیاری تلاوت هایی که ویدیوش هست.
بله،
این آقای صداقت علی هم اونجا هست.
خب جالبه
که اینا دعوتش میان و خودش شخصی این کارو میکرد. بله، این شاید از اون تلاوت ها باشه، توی سن فکر کنم بالای 57-8 سال خونده. البته ببینید 57-8 سال سنی نیست که صدا رو بخواد اینقدر از بین ببره،
خسته بکنه،
ولی صدا اگر ازش کار زیاد بکشی همین میشه، حتی اگه صدا عبدالواسط باشه. اونم دیگه این
چیزی که اصلا توی همه چیز الان دیگه ثابت شده که آقا هر چیزی
یک
ریکاوری هم میخواد، یک آرامشی هم میخواد.
نه، نوع سبکی که عبدالواسط استفاده میکرده خیلی صدا رو
پنجره رو خیلی درگیر میکرد،
که میبینید نتیجهش میشه این دیگه که حنجره طلایی جهان بعد مثلا 55-6 سالگی دیگه خیلی از اون توانمندی هاش از بین میره.
ولی من فکر میکنم که حالا که صداش خیلی دیگه قوت مثلا جوانتریشو نداره،
ملودیهاش تغییر کرده،
آره، یعنی توجهش به ملودی ها انگار بیشتره.
خب ببین نوع سبکش اون سبکی که داشته نمیتونه دیگه با این صدا بخونه.
بله درسته.
یعنی باید اون چون فشار بالاتر. حالا من اینجا آهنگ رو خود بیشتر شده حرکت های آهنگی
میشه. مثلا تو مکانن غریب، مکان و غریب رو چقدر جالب.
مثلا قرینه سازی کرد. نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر و اینا رو قشنگ داشت رعایت میکرد. یعنی جملات خیلی واضح بود توی تلاوت.
بله، بله، بله.
از این نظرها خب خیلی خوب بود.
بسیار عالی. فرصتمون هم تمام شده، ممنونم ازتون.
خدا رحمتش کنه.
خدا رحمتش کنه انشالله. واقعا خاطره خیلی از افراد هنوز هم با صدای عبدالواسط.
اگه عبدالواسط نبود نه الان من تو این استودیو نشسته بودم، نه آقای نصرآبادی، نه آقای پویان.
درود بر شما استاد. من از آدمهایی
از رادیو قرآن وجود داشت.
آره باور کنید من از آدمهایی بعضن علاقمندی نسبت به صوت استاد عبدالواسط شنیدم که اتفاقا حتی بعضیشون قرابتی با موضوعات دینی بله. ما ندارم اما واقعا تکریم بله. میکنن
استاد شعیشه
بله.
گفت اگر عبدالباسط نبود صدای ما قاریای مصری از مصر بیرون نمیومد. برای این گفتم رادیو قرآنی هم نبود.
خدا رحمت کنه انشالله و همه اونهایی که در مسیر اشاعه کلام حضرت حق به هر روشی از جمله هنر تلاوتشون کمک کردن، خدا انشالله از سر تقصیرات همه ما و همه اونهایی که در این مسیر تلاش میکنن بگذره، به فضل و فضولی بخشی خودش خوبی هامون رو لحاظ کنه.
رهبر انقلاب در یه دعایی در جلسه پارسال فکر مونم فرمودن که رحمت الله علیهم.
بله
واقعا بعضی از اینا اسطوره اخلاق بودن که یکیشون عبدالباسط وقت بسیار بله. معروفه. ببینید امکان نداره به نظر من یه کسی خدا این همه توفیق بهش بده ولی مثلا یه آدم مثلا متوسطی باشه از اخلاق. خیلی ازش تعریف میکنن و خاطرات زیادی ازش میگن
و اون وقت اون اشاره که کردین که اواخر عمرش همچنان انسانیتی رو
بله.
خاکی بودن رو نگرد. خیلی آن نکته های مهمیست. انشالله خداوند به هممون توفیق خودشناسی بیشتر به مدد کلام خودش رو عطا کنه انشالله تعالی. التماس دعا، تشکر از همه شما عزیزان و خدا نگهدار.
قرآن 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 آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت سوره‌های روشنایی آیه‌هایی از هدایت نعمت انسان بنیکیست این پیام.
خب دوستان عزیز، شنونده خواهران و برادران ایمانی، همچنان افتخار داریم از تهران جامع جم پخش شبکه قرآن بخش سوم برنامه این شبکه رو میشنوید در حالی که عقربه های ساعت 5:22 و 20 ثانیه بامداد رو نشون میده. هر کجا هستید تندرست و سلامت باشید و قرآن عزیز پشت و پناهتون باشه انشالله. آخرین تلاوت از این بخش رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد، تلاوتی با صدای شیخ عبدالعاطی ناصف که سوره مبارکه حمد و همینطور آیات 1-26 سوره مبارکه بقره رو تلاوت میکنن به مدت حدوداً 26 دقیقه. مشام جان رو اتراگیم میکنیم با آیات روح بخش قرآن عظیم الشان. بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة شاید.